سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. حکومت افغانستان برای تامین امنیت غرب کابل یک حوزه جدید امنیتی را افتتاح می کند. دلیل افزایش ناامنی ها در شمال افغانستان. تیم ملی کرکت افغانستان در اولین مسابقه تاریخی با هند مقابل می شود و رئیس جمهور امریکا هشدار داده که اگر ایران برنامه هسته‌ای‌اش را از سر بگیرد با عواقب جدی مواجه خواهد شد. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرها. آغاز عملیات برای بازپسگیری ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان. بحث‌های مشاور امنیت ملی افغانستان با هیئت امنیتی تاجکستان روی تامین امنیت سرحدات دو کشور. و ادعاهای اسرائیل در مورد حملات راکتی نیروهای ایرانی بر بلندی‌های جولان. تفصیل خبرها. بیش از 50 تن از نیروهای گیرمانده در محاصره طالبان در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان نجات داده شدند. عبدالله نهمتی والی بغلان صبح امروز بر رادیو آزادی گفت 4 هلیکوپتر در چندین پرواز افراد تحت محاصره را نجات داده و هنوز هم این عملیات برای نجات بقیه افراد که تعداد دقیقشان معلوم نیست به شدت ادامه دارد و ممکن تا ظهر امروز همه نجات یابند. آقای نهمتی از تلفات نیروهای افغان در این عملیات چیز نگفت، ولی منابع دیگر به رادیو آزادی گفتند بیش از 10 نیروی امنیتی در جریان سقوط ولسوالی تاله و برفک به دست طالبان کشته شده و تعداد هم زخم برداشتند. این در حال است که وزارت دفاع افغانستان از آغاز عملیات نظامی برای بازپسگیری تاله و برفک از چنگ مخالفین خبر داده و گفته است برای شکست مخالفین از 2 استقامت داخل ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان شدند. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع دیشب بر رادیو آزادی گفت
ما همین اکنون هم از دو جانب شمال و از طرف جنوب وارد جغرافیای تاله و برفک شدند. به زودی دشمنانی که به خاطر تهدید ولسوالی در اونجا قرار دارند دعا به دندان شکن خواهند داد و پس فعالیت های ولسوالی مطابق قانون دولت جمهوری اسلامی افغانستان در اونجا آغاز خواهد شد.
بر اساس یک خبر دیگر از ولایت بغلان، تلاش های جدی برای نجات 7 انجینیر ربوده شده هندی در بغلان ادامه دارد. این موضوع را عبدالحی نعمتی والی بغلان دیروز در یک کنفرانس خبری ابراز داشته گفت ربوده شدگان در منطقه دند شابودین از نواحی پل خمری مرکز ولایت بغلان نگهداری می شوند و سالمند و تلاش ها از طریق بازرگان قومی برای رهایی آنها ادامه دارد. نعمتی افزود طالبان این انجینیران هندی را ربودند و هنوز خواستهایشان را مطرح نکردند. مشاور امنیت ملی افغانستان در دیدارش با هیئت بلندپایه امنیتی تاجکستان روی تامین سرحدات میان دو کشور صحبت کرده است. دیدار محمد انیف اتمر و هیئت امنیتی تاجکستان که از سوی مومن یتیموف رئیس کمیته امنیت ملی تاجکستان رهبری میشد دیروز در کابل صورت گرفت. قادرشاه سخنگوی دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت
در این دیدارها مشخصا روی تقویه اجماعی منطقوی در مبارزه علیه تروریسم و همکاری های منطقوی صحبت شد. همچنان از این جانب تاکید نمود که مرزهای دو کشور به خوبی تامین امنیت صورت بگیرد، همکاری ها بیشتر شود، جلو فعالیت های توریستی، قاچاق مواد مخدر و سایر ابزار نامی که در این منطقه وجود دارد از بین برده شد.
تاجکستان جمعه گذشته میزبان کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم بود که در آن امام علی رحمان رئیس جمهور آن کشور در مورد تامین امنیت سرحدات کشورش با افغانستان ابراز نگرانی شدید کرد. حال هم چند خبری از جهان. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به ایران هشدار داده که برنامه هسته‌ای‌اش را از سر نگیرد. آقای ترامپ دیروز گفت به ایران توصیه می‌کند که برنامه هسته‌ای‌اش را از سر نگیرد، در غیر آن با عواقب جدی مواجه خواهد شد. وی دیروز در قصر سفید به خبرنگاران گفت که تحریمات بالای ایران به زودی عملی خواهند شد. وی میگوید تحریمات جدی را وضع خواهیم کرد، آنقدر جدی که تا اکنون بالای کدام کشور دیگر وضع نکرده ایم. این تحریمات به زودی نافذ می شوند. پس از آن که دونالد ترامپ به روز سه‌شنبه گفت که توافقنامه هسته‌ای سال 2015 بین ایران و شش قدرت بزرگ جهان به نفع کشورش نیست و واشنگتن از آن خارج می شود، علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران به اداره برنامه اتمی از اداره برنامه هسته‌ای کشورش خواست برای از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای‌اش آمادگی بگیرد. اردوی اسرائیل ادعا می کند که نیروهای ایرانی مستقر در سوریه حدود 20 راکت را بر پوسته های اردوی اسرائیل در بلندی های جولان پرتاب کرده و عکس‌العمل اسرائیل را برانگیختند. اردوی اسرائیل صبح وقت امروز گفت این راکت ها زیان های اندک مالی را باعث شده ولی آسیب جانی به کس نرسانیده است و سیستم دفاعی اسرائیل چند راکت را در هوا خنثی کرد. این حملات که رسانه دولتی سوریه نیز آن را تایید کرده است، منتج به صدا در آمدن زنگ‌های خطر در بلندی‌های جولان شد. جاناتان کانیکاس، یک جنرال اردوی اسرائیل، ادعا دارد که این راکت‌ها از سوی نیروهای قدس پرتاب شدند که عملیات‌های سپاه پاسداران انقلاب ایران را در خارج رهبری می‌کند. و خبر آخر که مقامات سعودی می گویند اوسیهای یمن دیروز بار دیگر یک راکت بالستیک را به سمت ریاض پرتاب کردند که در فضا خنثی شدند. این حمله حوثی‌ها که متحد ایرانند یک روز بعد از آن صورت گرفته است که ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان خارج شد و این موضوع تنش‌ها را در منطقه افزایش داده است. پایان اخبار. ساعت 9:07 از صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. حکومت افغانستان برای تامین امنیت غرب کابل یک حوزه جدید امنیتی را افتتاح می کند.
از مدت ها قبل بعد بسر این بود که چون ساحه کلان هست در رسیر ایر ایجاد میکرد که حوزه 13 به دو حوزه امنیتی.
دلیل افزایش ناامنی ها در شمال افغانستان،
طالب ها اونو از استخبارات منطقه منشه میگیرن و عملات روسی خود از جایی که منافیشان هست و اشاره استخبارات بیگانه اینجا فارسه خود داره.
تیم ملی کرکت افغانستان در اولین مسابقه تاریخی با هند مقابل می شود. رئیس جمهور آمریکا هشدار داده است که اگر ایران برنامه هسته‌ای‌اش را از سر بگیرد با عواقب شدید روبرو خواهد شد. برنامه هفتهواره حقوق بشر و در امتداد لحظه ها را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
همی آزمون که غرم بست نمیشه از زیر زمین کف جوش میایه که جوش اومد این قدر کچه میزند. وقتی که در صورت یک تاو آریک شد ایره باز به صورت سعی میگیرن میچیننش.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. حکومت افغانستان برای تامین امنیت غرب کابل یک حوزه جدید امنیتی را هفته آینده افتتاح میکنه. ارگ ریاست جمهوری گفته که غرب کابل صاحب بزرگ است که برای تامین امنیتش نیاز به ایجاد یک حوزه جدید امنیتی وجود داره. فرشته نگاه جزئیات داره.
حکومت افغانستان پس از عملات خونین دیروز پایتخت روی ایجاد یک حوزه جدید امنیتی در غرب کابل فیصله کرد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان دیشب بر رادیو آزادی گفت که حوزه جدید امنیتی در غرب کابل هفته نو افتتاح خواهد شد. او بیشتر در این مورد افزود:
در غرب کابل ناحیه 13 تنها یک حوزه است و متاسفانه که طی هفته های اخیر ما شاهد چندین رویداد تروریستی بودیم و از مدت ها قبل بس بسر این بود که چون احساه کلان است ضرورت ایجاد میکرد که حوزه 13 به دو حوزه امنیتی تقسیم شود، که در جلسه سرقومندانی الان هم فیصله شد که حوزه جدید امنیتی در ناحیه 13 ایجاد شود و تشکیل حوزه های امنیتی کابل مشخص است و متعداد نیروی در اونجا جابجا میشه.
در عملات دیروز بالای شهر نو و دشت برچی کابل به شمول دو پلیس 7 تن کشته و نزدیک به 20 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام های امنیتی کابل 8 مهاجم که در این عملات سهم داشتند نیز کشته شدند. وایس برمک وزیر داخلی افغانستان پس از چاشت دیروز در مورد این عملات در یک نشست خبری گفت مواد انفجاری توسط برخی از موتورهای شیشه سیاه داخل شهر انتقال می‌یابد.
بر اساس معلومات استخباراتی که از طریق ارگان‌های کشفی استخباراتی ما بر ما می‌رسد، یک تعداد از این مواد انفجاری و انتاریو طبعاً از طریق امین با استفاده از این موتورهای شیشه سیاه می‌آید. واسطه دیگه است که از سال‌های گذشته در داخل شهر کابل شده و اگر افراد انتاری داخل شهر کابل میشه، از اون وسایط قبلی که اینجا غیر قانون در شهر کابل داخل است از اولیا کشته میشه و بالاخره در داخل شهر حرکت میکنه.
آقای برمک از مردم خواست تا در مورد افراد و موتورهای مشکوک به پلیس اطلاع دهند و در این راستا همکاری بیشتر کنند. اما زلمه خلیلزاد سفیر پیشین امریکا در کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت تامین امنیت شهر مسئولیت حکومت است و حکومت باید جلو گشت و گذار موتورهای شیشه سیاه را بگیرد.
چطور است که وزیر داخله میگه که موترهای آینه سیاه میاین و این نمیتونه اون موترها را استاد کنه؟ چه هستن این اعضای پارلمان؟ این یک وظیفه اول حکومت امنیت مردم است. پس اگر اینطور یک مشکل است، باید این سیاست عاجلا تغییر بکنه که این موترها را اجازه داده نشوه که بیاین، و اگر میاین این موترها باید استاد شوند، این موترها باید گرفته شوند. باید رئیس جمهور، رئیس اجرایه و دیگاه به این مسئله توجه عاجل بکنند.
در عملی دیروز بالای منطقه دشت برچی 3 مهاجم دست داشتند که از پا در آمدند. مسئولیت این عمله را گروه داعش به عهده گرفت. عمله شهر نو از سوی 5 مهاجم صورت گرفت که آنها نیز در درگیری نیروهای امنیتی کشته شدند. مسئولیت عمله دیروز شهر نو را گروه طالبان به دوش گرفت. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با نشر یک اعلامیه میگوید عملات روز چهارشنبه شهر کابل از سوی شبکه قانی به همکاری گروه لشکر طیبه پاکستان انجام شدند که در این مورد شواهد و اسناد در دست دارند.
شنیدین که حکومت افغانستان برای تامین امنیت غرب کابل یک حوزه جدید امنیتی را هفته آینده افتتاح میکنه. با مسائل امنیتی میمونیم و از غرب کابل میریم به شمال افغانستان. با فرا رسیدن بهار و آغاز عملیات بهاری طالبای مسلح به نام الخندق، ناامنی ها در بعضی از ولایات شمال کشور افزایش یافته. به باور تحلیلگران، طالبای مسلح که از طرف بعضی از کشورهای همسایه حمایت میشن، برای تعقیب اهداف این کشورها حملات را انجام میدن و این حملات تشدید بخشیدن. شمار دیگه میگن که هر سال با گرم شدن هوا، حوادث ناامنی بیشتر شده، افراد مسلح قادر به سقوط بعض مناطق میشن یا هم حملات گسترده را پلان گذاری میکنن. همکارم سالی محمد سالی گزارش تفصیلی داره البته در مورد افزایش فعالیت های طالبای مسلح در شمال افغانستان با هم بشنویم.
ناامنی های اخیر در بعضی از ولایات شمال افغانستان، باشنده های محل، نماینده های این ولایات در ولسی جرگه و شماری از مقامات را نگران ساخته است. صفدر محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان روز سه‌شنبه گفت که طالبان مسلح قادر به تصرف ولسوالی طلا و برفک شدند. از سوی دیگر شب سه‌شنبه خبر تصرف ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب نیز نشر شد. ولسوالی کوهستان بدخشان نیز روز شنبه برای چند ساعت به دست افراد مسلح افتاد. بیش از 2 سال می شود که ولسوالی های یمگان و وردوج بدخشان در تصرف افراد مسلح ضد دولت قرار دارد. در کنار این، در شمار از مناطق جوزجان، سرپل و فاریاب نیز از چند مابدین سو ناامنی و جنگ جریان دارد. تا طالبان مسلح به تاریخ 5 ثور از آغاز عملیات بهاریشان به نام الخندق خبر دادند که حکومت افغانستان در همان آغاز آن را جنگ تبلیغاتی این گروه خواند. بعد از اعلان این عملیات بهاری در شمال افغانستان ناامنی ها افزایش یافته است. شایسته خان ناصری نماینده مردم کندوز در ولسی جرگه بدون اینکه از کشور نام بگیرد میگوید افراد مسلح به اشاره استخبارات منطقه در شمال افغانستان به ناامنی ها دامن میزنند.
طالبان از استخبارات منطقه منشأ میگیرند و عملات تروریستی خود از جایی که منافعشان است و جایی که میخواهند که اوجرا زیر سلطه و تسلط خود بیارند به اشاره استخبارات بیگانه و همسایه همجوار ما اینجا فعالیت‌های خود داره، دستاورد خاصی هم نخواهد داشته باشه و بدون اینکه مردم عام ما را آواره بکنن از بین ببرن.
در ناامنی های ولایت شمال افغانستان گروه های قاچاقبر، جنایتکاران، جنگ سالاران اسبق و گروه هایی که در استخراج غیر قانونی معدن ها دست دارند دخیل پنداشته می شوند. ذبیح الله احساس نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی از ولایت بلخ می گوید در این ناامنی ها مسائل دیگری هم نقش دارد.
ناامنی های اخیر در شمال با واقعات سالهای گذشته فرق زیاده ندارد. مردم از آغاز عملیات بهاری نگران بودند و حکومت هم چندین بار گفته است که با آغاز بهار تحرکات نظامی افراد مسلح افزایش می‌یابد. علت ناامنی های امسال به نظر من عملیات بهاری نه بلکه انتخابات آینده است که همزمان با آن توزیع تذکره ها آغاز شد. برای انتخابات آینده نصب استیکرها بالای تذکره ها شروع شد. این مسائلی است که ناامنی را افزایش داده است. این ناامنی ها جوانب سیاسی هم دارد. مناطقی که گنجایش ناامنی را داشت این واقعات بیشتر شده است و این سلسله جاری است.
بشیر احمد صمیم رئیس شورای ولایتی بدخشان میگوید در مقابل مخالفان مسلح دولت باید مبارزه جدی نظامی صورت گیرد، زیرا بیشتر افراد مسلحی که در ناامنی های شمال دست دارند حاضر به مصالحه نیستند.
چیز بسیار مهم حمایت مردم است و قاطعیت ارگانهای دفاعی و امنیتی ماست که اطلاعات دقیق شود و ارگانهای دفاعی ما که اردوی ملی و پلیس ملی قطعات خاص است اینا در پهلوی مردمشان با قاطعیت با دشمن برخورد بکنند تا بتوانند مناطق را حفظ کنند. چون فصل گرم است و در این فصل تحرکات دشمن بیشتر میشه در این مناطق سرسبز، چون طالبان از راه صلح مذاکره هیچگاهی حاضر برای صلح مذاکره نیستند جز جنگ مسلحانه، و جنگ مسلحانه هم توسط قطعات منظم رسمی که اردو پلیس است باید صورت بگیره، نتیجه امنیت.
با افزایش ناامنی ها و حملات در شمال افغانستان از بجا شدن هزارها خانواده گزارش داده شده است. حفیظ احمد میاخیل مشاور وزارت امور مهاجرین و عودت کننده ها بدون اینکه در مورد شمار بجا شدگان در شمال افغانستان ارقام ارائه کند به رادیوی آزادی گفت
در مجموع در تمام کشور بیش از 1 میلیون نفر در حالت بیجا شدگی به سر می برد. سال روان بیشتر مردم در ولایت شمال از خانه هایشان بیجا شدند، خصوصا در مناطق ناامن. با ازدیاد ناامنی ها شمار افراد بیجا شده نیز افزایش می یابد.
وزارت دفاع افغانستان تایید می کند که در حال حاضر 14 ولایت به تهدیدات امنیتی مواجه است و در شمال کشور در ماه های اخیر تحرکات افراد مسلح افزایش یافته است. بریگادیر جنرال محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع میگوید برای دفع مشکلات ناامنی در شمال افغانستان پلان های روی دست گرفته شده است.
اگر در کدام ولسوالی تهدیدات ناامنی به میان بیاید با در نظر داشت ظرفیت خود عملیات اجرا می کنیم و ولسوالی های خود را از چنگال دشمن نجات می دهیم. تروریستان و حلقات استخباراتی تلاش می کنند که در مقابل افغانستان تهدیدات به وجود بیاورند، اما ما از مردم خود دفاع می کنیم.
قبل از این مقامات حکومت افغانستان در مرکز در این ناامنی ها از دخالت پاکستان یادآوری کردند، اما مقامات محلی در این ناامنی ها از دخالت ایران و روسیه نیز حرف می زنند که با حمایتشان از گروه های مخالف دولت در این ناامنی ها نقش ایفا می کنند. این که در مجموع جلوگیری ناامنی ها در ولایات شمالی افغانستان چقدر ممکن است، بعضی از کارشناسان نظامی پیشنهاد می کنند که باید جلو بیکاری گرفته شود، در مقابل فساد اداری در صفوف نیروهای امنیتی مبارزه شود و همچنان از افراد مسلح غیر مسئول نیز باید جلوگیری صورت گیرد. ذبیح الله احساس، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی، در این مورد پیشنهاد دیگری دارد.
اول موضوع عملیات نظامی مطرح است. دوم اینکه حکومت باید به مردم عام قناعت بدهد. مثلا اگر کدام ولسوالی به دست افراد مسلح سقوط میکند و برای بازپسگیری آن عملیات میشود، حکومت باید به مردم عام به اندازه خود را نزدیک سازد که گنجایش برگشت طالبان ختم شود. هرگاه یک منطقه تصفیه میشود در انگام عملیات نظامی پاکسازی میشود، اما بعد از عملیات که نیروهای امنیتی به قرارگاه‌هایشان برمیگردند، افراد مسلح دوباره به کوه‌ها بالا میشوند.
در کنار طالبان مسلح، افراد گروه دولت اسلامی یا داعش نیز در بعضی از ولایات شمالی افغانستان فعالیت‌های نظامیشان را افزایش دادند که بعض اوقات با نیروهای افغان درگیری‌های نیز داشتند. با در نظر داشت تجارب گذشته، بیشترین خسارات مالی و جانی جنگ در افغانستان را افراد بی‌دفاع ملکی متحمل می‌شوند که این سلسله حالا هم جریان دارد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
آل هم همکارم جاوید نعیمی مرور داره به روزنامه های بین المللی.
چند رسانه معتبر جهان به حملات گروهی شورشیان در کابل تمرکز کردند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد یکی از حملات در منطقه شهر نو در نزدیکی بانک انکشاف آسیایی که از مهمترین تمویل کننده های پروژه ها در افغانستان است رخ داد. روزنامه با نقل سید مسعود علم، یک کارمند این بانک، نوشته که هنگام حمله با نگرانی زیاد از حال و احوال همکارانش اطلاع نداشت و سراسیمه بود. به گفته وزیر داخلی افغانستان، 8 انتحار کننده در حملات گروهی چهارشنبه در کابل دخیل بودند. نیویورک تایمز در اشاره به حمله در منطقه دشت برچی نوشته است، باشنده های این منطقه که عمدتاً شیعه مذهب هستند، خیلی از این رویداد خشمگین شدند. در 3 هفته اخیر در همین منطقه بیش از 65 تن در چند حمله بر مراکز ثبت احوال نفوذ کشته شدند. روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف در مورد حملات گروهی چهارشنبه نوشته است، کابل در چند روز گذشته شاهد رویدادهای مرگبار بوده که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. به نوشته روزنامه، حکومت محاصره شده ی افغانستان حالا علاوه بر تهدید طالبان، با خطر شورشیانی که با گروه داعش بیعت کردند روبرو شده است. دیلی تلگراف در ادامه می نویسد، شورشیان وابسته به داعش در این روزها به پایتخت و طالبان به مناطق نسبتاً دور افتاده تمرکز کردند. روزنامه اظهارات هفته گذشته جان سوبک و مفتش خاص آمریکا از بازسازی افغانستان را هم نقل کرده که گفته بود از هر 7 ولسوالی افغانستان یکی آن در کنترل یا هم تحت نفوذ شورشیان قرار دارد. و روزنامه استارز ان استرایپس هم در مورد حملات گروهی چهارشنبه در کابل نوشته است، یکی از رویدادها در نزدیکی سفارت آمریکا و ماموریت ناتو رخ داد. بنوشته روزنامه، پایتخت افغانستان که یک زمان شاید امن‌ترین مکان در این کشور بود، امروز به مرگبارترین شهر مبدل شده است. استارز ان استرایپس در ادامه نوشته که حکومت تحت حمایت غرب در افغانستان همواره هدف طالبان و گروه‌های شورشی بوده، اما از چند به این سو مراکز ثبت احوال نفوس با غیر نظامیان هدف حملات قرار گرفتند. مسئولیت حمله دشت برچی را گروه داعش و حمله شهر نو کابل را گروه طالبان پذیرفتند.
شنونده عزیز، در جریان است سینو از رادیوی آزادی شنیدین که امریکا 2 روز پیش از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد. این مسئله تنش‌ها را در منطقه افزایش داده و اسرائیل چند ساعت پیش، البته صبح وقت امروز، اعلان کرد که نیروهای قدس ایران 20 راکت بر پوسته‌های امنیتی اسرائیلی در بلندی‌های جولان فایر کردند. عربستان سعودی هم گفته که حوثی‌های یمن یمن که متحد ایران هستند دیروز چند راکت بر ریاض پرتاب کردند. چی فکر میکنین که این حوادث به چی معناست؟ نتیجه چنین تحولات بر افغانستان چیگونه خواهد بود؟ به ما پیام بانین البته از طریق تلفن و نظریات و تشویش های احتمالیتان با ما شریک بسازین. شماره های تلفن های اوتومات ماست، البته به زبان دری شما میتونین به نمبر 0784-620 زنگ بزنین و پیام بانین، و نمبر دومی است به زبان پشتو البته میتونین پیام بانین 0727-43-61 با ما تماس بگیرین و نظریاتتان با شنونده ها شریک بسازین. با موضوع البته با جنجال ایران و امریکا میمانیم. رئیس جمهور امریکا هشدار داده که برنامه هسته‌ای ایران باید از سر گرفتن نشه. رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز گفت که به ایران توصیه میکنه که برنامه هسته‌ای خود از سر نگیرد، در غیر صورت با عواقب جدی مواجه خواهد شد. همکارم فرشته نگاه جزئیات دارم.
رئیس جمهور امریکا به ایران در مورد سرگیری برنامه هسته‌ای هشدار داد. دونالد ترامپ یک روز پس از اعلام تصمیم نهاییش به خروج از توافقنامه هسته‌ای 2015 میلادی به تهران هشدار داد که برنامه هسته‌ایش را از سر نگیرد. آقای ترامپ دیروز به خبرنگاران در قصر سفید گفت او میگوید من به ایران توصیه میکنم برنامه هسته‌ایش را از سر نگیرد. من به آنها قوی توصیه میکنم اگر دست به چنین کاری بزنند با عواقب جدی روبرو میشوند. توافقنامه هسته‌ای ایران در جولای 2015 میلادی میان ایران، ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و جرمنی امضا شد. بر اساس این توافقنامه ایران برنامه هسته‌ایش را در بدل رفع تحریم‌های اقتصادی بالای آن کشور محدود ساخت. خروج آمریکا از توافقنامه هسته‌ای ایران عکس العمل‌های تند ایران و همچنان کشورهای عضو این توافقنامه را در پی داشت. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد مذهبی ایران دیروز طی سخنرانی‌اش در تهران به تصمیم آمریکا برای خروج از توافقنامه هسته‌ای ایران پرداخت و گفت
رئیس جمهور آمریکا حرفای زد، حرفای سخیف و سبکی زد، شاید بیش از 10 تا دروغ در حرفای او بود و هم حرف زد مسئله خروجشون از برجام رو اینا، هم ایران رو، ملت ایران رو و نظام جمهوری اسلامی رو تهدید کرد، چنین میکنیم، چنین میکنیم، چنین میکنیم، که بنده از طرف ملت ایران عرض میکنم آقای ترامپ شما غلط میکنید.
از سوی دیگر روسیه در مورد تصمیم اخیر آمریکا در مورد توافقنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده است. فرانسه تصمیم ترامپ در این رابطه را اشتباه خوانده و جرمنی گفته است که کشورش با توافقنامه هسته‌ای ایران متحد باقی میماند. رئیس جمهور ایران به سفیرانش در روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و جرمنی هدایت داده تا هفته جاری در مورد باقی ماندن این کشورها در توافقنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تیم ملی کرکت افغانستان ماه آینده میلادی در اولین بازی تست با هند وارد میدان میشه. این مسابقه بر تیم ملی کرکت افغانستان تاریخی خوانده شده. این بازی بعد از او راه اندازی میشه که افغانستان عضویت شورای بین المللی کرکت به دست آورد. کرکت بازای افغان ماه آینده نخست با تیم بنگلادش روبرو خواهد شدن. همکارم ستار فروخ جزئیات دارم.
تیم ملی کرکت افغانستان ماه آینده میلادی با کرکت بازان بنگلادش و هند در چندین بازی روبرو خواهد شد. قرار است بازیکنان افغانستان و بنگلادش در 5 ماه جون در یک بازی 20 اوره وارد میدان شوند. دو بازی دیگر میان افغانستان و بنگلادش در 7 و 9 ماه جون در استادیوم دهرادوم ایالت اتراپردیش هند برگزار خواهد شد. کار اعمار این استادیوم پارسال تکمیل شد. تیم ملی کرکت افغانستان سپس در اواسط ماه جون با تیم هند روبرو خواهد شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد اولین بازی تست یا 5 روزه میان افغانستان و هند به رادیو آزادی گفت
تیم ملی کرکت افغانستان مسابقه اول تاریخی تست خود را با تیم هندستان انجام خواهد داد این مسابقات در هند انجام خواهد شد که در تاریخ 14 جون سال جاری آغاز خواهد شد.
افغانستان در سال 2007 میلادی وضعیت کامل شورای بین المللی کرکت را به دست آورد و از آن زمان به بعد این اولین بازی تست برای افغانستان است. آقای هوتک در این حال گفت که مربیان برای مسابقات میان افغانستان و بنگلادش در حال انتخاب بازیکنان هستند. کرکت بورد بنگلادش گفته است که تیم این کشور در 31 ماه می عازم هند خواهد شد. به گفته بنگلادش یک تیم 31 نفری تحت کپتانی شکیب الحسن را برای اشتراک در این بازی ها می فرستد. کرکت بورد افغانستان گفته است که شماری از کرکت بازان این کشور به هدف اجرای تمرینات و گرفتن آمادگی برای مسابقات قبلا به هند فرستاده شدند.
ساعت 9:30 از صبح با وقت افغانستان است. یک بار توجه کنین به سرخط خبرها. بیش از 50 تن از نیروهای گیر مانده در محاصره طالبان در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان نجات داده شدند. این در حال است که وزارت دفاع افغانستان از آغاز عملیات نظامی برای بازپسگیری این ولسوالی از چنگ مخالفین خبر داده و گفته است برای شکست مخالفین مسلح از دو استقامت داخل ولسوالی تاله و برفک بغلان شدند. تلاش‌های جدی برای نجات 7 انجینیر ربوده شده هندی در بغلان ادامه دارد. والی بغلان گفته است طالبان این انجینیران هندی را ربودند و هنوز خواستهایشان را مطرح نکردند. مشاور امنیت ملی افغانستان در دیدارش با هیئت بلندپایه امنیتی تاجکستان روی تأمین امنیت سرحدات میان دو کشور صحبت کرده است. رئیس جمهور امریکا به ایران هشدار داد که برنامه هسته‌ای‌اش را از سر نگیرد، در غیر صورت با عواقب جدی مواجه خواهد شد. رئیس جمهور دونالد ترامپ این هشدار را یک روز بعد از آن اعلان کرد که پس از اعلان تصمیمش برای خروج از توافقنامه هسته‌ای ایران اعلان کرد. اردوی اسرائیل ادعا می کند که نیروهای ایرانی مستقر در سوریه حدود 20 راکت را بر پوسته های اردوی اسرائیل در بلندی های جولان پرتاب کرده و عکس‌العمل اسرائیل را برانگیختند. یک جنرال اردوی اسرائیل ادعا دارد که این راکت ها از سوی نیروهای قدس پرتاب شدند که عملیات های سپاه پاسداران انقلاب ایران را در خارج مدیریت می کند. و مقامات سعودی میگویند اوسیهای یمن دیروز بار دیگر راکت‌های بالستیک را به سمت ریاض پرتاب کردند که در فضا خنسا شدند. شنوندی عزیز، حال هم نوبت میرسد به برنامه‌های افتوار حقوق بشری و در امتداد لحظه‌ها.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در برنامه امروزی به سلسله برنامه های گذشته که در ارتباط به حقوق یک مظنون یا متهم صحبت کردیم، اینک در مورد حق مسئولیت از گرفتاری و یا توقیف خودسرانه صحبت می کنیم. مهمانی را که در استودیو با خود داریم خانم شفیقه سپر، عامر بخش حمایت از حقوق زنان دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم سپر، شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که حق یک مظنون در جریان گرفتاری چی است؟
با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی، حق مسئولیت از گرفتاری باید یادآوری بکنم که مطابق به قوانین نافذه کشور یا به اصطلاح بگیم مطابق به ماده 7 قانون اجرات جزایی، مظنون متهم و مسئول حق لب در مراحل تعقیب عدلی دارای حقوق زیاد می باشه.
بله.
که حق مسئولیت از گرفتاری یا توقیف خودسرانه و حق دریافت جبران خساره وارده مطابق احکام قانون البته بر از او داده شده که او می تانه که از این حق خود امی شخص مظنون یا متهم استفاده بکنه. بر علاوه که در ماده هفتم قانون اجرات جزایی در این مورد تذکر به عمل آمده، در ضمن در ماده 24 قانون اساسی افغانستان هم در این مورد گفته که آزادی حق طبیعی انسان است و این حق حدودی نداره تا زمانی که حقوق دیگرا و مصالح ما را که توسط قانون تنظیم شده متاثر نسازه و همچنان آزادی و کرامت انسان از تعرض مسئول است و دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشه و همچنان در این موارد در موادات 27 و 31 قانون اساسی هم در این مورد صراحت داره. همچنان در رابطه با این موضوع باز هم بر می گردیم به قانون اجرات جزایی سال 1393 که در ماده 99 چنین تذکر به عمل آمده یا حکم میکنه که توقیف باید قانونی بوده باشه. بحب. یعنی نباید که غیر قانونی یک کسی را در بند یا در توقیف نگهداری شود و در ضمنش در بند یک ماده میگه که مقامات توقیف خانه نمیتوانند که هیچ فردی را به توقیف خانه بپذیره مگر که به امر یا قرار مقامات صلاحیت دار قانونی این مسئله تذکر به عمل آمده باشه.
دلوقتي.
پس بدین منظور ما میتونیم که این موارد در توقیف خودسرانه یا غیر قانونی یعنی مجاز نبوده و هرگاه کسی که مظنون یا متهم واقع میشه مطابق به قوانین نافذه کشور باید بالای از او حکم صادر شده باشه، باز بعد از او مفرد مسئول میتونه که طرف مقابل بازداشت بکنه یا که در تحت نظارت یا توقیف قرار بده.
بسیار خوب. شنونده های عزیز وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
مردم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا میخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
آیا امی حقوق یک متهم در قوانین بین المللی هم ذکر است یا خیر؟
تشکر از سوال شما. باید تذکر به عمل بیارم که این موارد نه تنها در قوانین ملی کشور سر از این مسئله بحث شده یا قانوناً حکم صادر شده، بلکه در قوانین بین المللی هم ما میتونیم که موارد را پیدا بکنیم یا دریافت بکنیم. مثلا در بند یک ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی چنین تذکر به عمل آمده که هر کس حق آزادی و امنیت شخصی داره، هیچ شخص خودسرانه دستگیر یا توقیف نمیشه، آزادی هیچ شخص سلب نمیشه مگر به اساس دلایل و یا طبق اجراءاتی که در قانون پیش بینی شده، که هدف از این موردی است که تضمین این امر است که آزادی افراد به روش خودسرانه قابل سلب نبوده و نمی باشه و در ضمنش منظور از حق امنیت و حق برخورداری هر فرد از حمایت قانونی است که در اجرای حق آزادی خود داره. از این لحاظ ما به این نتیجه می رسیم که حق مسئولیت در قوانین بین المللی هم در رابطه با گرفتاری غیر قانونی وجود داشته و ماده های قانون همچنین صراحت داشته و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در این مورد تذکراتی وجود داشته و همچنان در کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی در ماده 5 هم در رابطه با حق مسئولیت از گرفتاری و توقیف خودسرانه آمده و کنوانسیون امریکایی حقوق بشر که ماده 7 در این مورد می باشه و منشور آفریقای حقوق بشر که ماده 6 است در رابطه با حق آزادی فرد و گرفتاری شخص یا حق مسئولیت فرد در انگام گرفتاری یا توقیف‌های خودسرانه در این موارد توضیحاتی به عمل آمده.
آیا در افغانستان زمانی که یک متهم گرفتار میشه و توقیف میشه، نکاتی که شما پیشتر ذکر کردین، آیا می نکات مراعات میشه در جریان گرفتاری امرای امو متهم چطور؟
هرچند که قانون صراحت داره و هیچ کس هیچ فرد را هیچ مقامی نمیتونه که بدون داشتن دلایل قناعت کننده و یا حکم محاکم باشه یا یکی داشتن یک سند قانونی باشه که فرد متهم شده باشه و یا که اگر مظنون قرار هم میگیره شواهدی وجود داشته باشه که به متهم شدن یا امو مظنونیت فرد دلالت بکنه. از این لحاظ چون قانون صراحت داره، اجرای قانون البته توسط ارگان‌های عدلی و قضایی و حراست از قانون است. از این لحاظ اجاب میکنه که نهادهای اجرایوی در مورد گرفتاری افراد خیلی معتادانه باید عمل بکنند و اونها باید که چنین عکس العملی را انجام بدهند که افراد جامعه به مخاطره بیفته یا اینکه به مشکلات مواجه شوند که بعداً عموم مسئولین زیر سوال قرار بگیره. و همچنان باید یاد بکنیم که این موارد زیادتر به افراد مسلکی نیاز است، افرادی که شاکی میشن علیه یک فرد دیگه یا ای که کس دیگه مورد اتهام قرار میده، اینا باید اسناد و دلایل داشته باشه و در ضمنش همی پلیس هم یک فرد مسلکی باشه که مسلک بسیار برخورد قانونی باید داشته باشه. امیدوار هستم که در این مورد پلیس ما خیلی متدانه عمل بکنه و اگر اجراعات میکنن و یا که اگر قرار باشه که چنین مسائل مد نظر گرفته نمیشه، امیدوار هستم که در این موارد بسیار توجه جدی بکنه تا افراد جامعه احساس مسئولیت بکنن.
خب تشکر خانم سفر از توضیحاتتان، لطف کردین.
سلامت باشین. تشکر.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد این از میالی دوام دارد.
تاق زرنگار که به زر گلکاری شده،
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
با سلام و شاد باش به سوی شما می آییم. درهای کامیابی برایتان گشوده باد. سمارق را استفاده نموده اید و آیا کشت سمارق را بلد هستید؟ در این برنامه در مورد تاریخچه سمارق و کشت سمارق و انواع سمارق ها و فواید آن معلومات را تقدیم می کنیم. با ما باشید. سمارق یا سمارق که به آن قارچ هم میگویند، رستنی است که عوام چتر مار هم میگویند. چون سمارق نباتی است که مانند چتر مدور بوده و در جاهای نمناک مانند کنار جویبارها، چاه‌ها، دامنه کوه‌ها و جنگلات به طور خودرو میروید و سمارق‌ها از زمانه‌های قدیم مایه شگفتی و تعمق بشر بودند. برخی از اولین مشاهدات ثبت شده در مورد طبیعت و منشأ سمارق‌های بذری دیده شده که از فرانسه به دیگر کشورها نشأت کرده است. اما در افغانستان چند سال می شود که متخصصین زراعتی تخم سمارق را بعد از تجزیه لابراتوری و گرفتن نتیجه مثبت بذر نمودند. نصر احمد یکی از فارمداران افغان است که از مدتی به این سو کشت سمارق را روی کار گرفته است. وای در مورد تاریخچه کشت سمارق می گوید.
سمارق در سال 1650 عیسوی در فرانسه کشت شد. باز در هوای آزاد 160 سال در منجا امیت دوام کرد. بعد از اوی را در تونل و گرین هاوس و در اینجا منتقل شد. در 1865 در امریکا منتقل شد. در سال 1777 یک فرانسی بوتانیس اوی را در فضوله حیوانات و کاو و زایات زراعتی ای را تجربه کرد، کشت کرد. اکثر مردم ای را شناخت و محبوب یاد پیدا کرد و کشتی ازی هم شد در دیگه دنیا. در افغانستان تقریبا سال 2007 و سال 2013 ما توانستیم که تخم سمارق جور کنیم، کلچرش بگیریم به مردم یاد بدیم.
گفته می شود سمارق در فرهنگ بشریت همانند دیگر شکل‌های زندگی از آغاز تاریخ به نحوی در زندگی انسان‌ها به حیث غذا و دوا جا داشته است. عوام معتقدند که این ماده زاینده رد و برق است که به خصوص در بهار پس از اختلاط با سرما زمین را سوراخ نموده و سمارق ها تشکیل می شوند. شمسی باشنده یکی از روستاهای ولایت پنشیر می گوید سمارق در کوههای مناطق ما به وفور یافت می گردد.
سمارق برامده در کوهای ما میباشه، وقتی نمال وادیش هست در صورت بارندگی میباشه که با بالا میشی در کوه، باز میری گرد گرده همی کمرها میگردی میبری همی آزمون که غرم بس نمیشه، از زیر زمین کف جوش میاید که جوش اومد اینقدر کچه میزند. وقتی که در صورت یک تاواریک شد ایر باز به صورت سعی میگیرن میچیننش، چیز گرد از چیز خورده که از نو که میبری سفید میباشه، هفته که بزنه باز یک ذره که نمیدرن میشه، یک سیرم میشه، دو سیرم میشه، بارندگی باشه، هفته ای میباشه دیگه کم دیگه. قیمت از شهر کابل دو جه بیشنده مفت میارده میخوردی.
همچنان سمارق دارای انواع و ارقام زیاد بوده که یک تعداد آن توسط دانشمندان شناسایی گردیده که انواع سمی و خوراکی را در بر میگیرد. عبدالمالک لموال منشی علمی انستیتوت اقوام برادر در مرکز زبان و ادبیات اکادمی علوم افغانستان که در مورد سمارق از لحاظ فولکلوریک تحقیق نموده است چنین توضیح میدهد.
تحقیقات و ریسرچ که درباره مواد فولکلوریک در سحر رفته بودیم جمع‌آوری میکردیم، تقریبا یک ده رقم سمارق که نامایش او شکلش او فوایدش ما گرفتیم. خودروی هستن، سبز میشوند و مردم از پیششان استفاده میکنن. یک طرف که یک مواد غذایی است در پالویش در طبابت هم با امراض گوناگون که ما مثال میتیم که یک رقم سمارق است که به خاطر امراض بطنی که میگه از اونها استفاده میشه که او سمارق به نام کلوتک گمانا میگه که او هم در بهار در پالوی آو او دامی سنگ میبره، سنگی که در پالوی آو روان است در چشما در سنگی سمارق میبره، او هم بسیار زیاد نازک و نرم است، او را به خاطر امراض بدنی ام سمارق بسیار زود میروه و بسیار زود از بین میره چون بسیار نازک و نرم است، عمرش زیاد نیست. ما اکثر بوتهارا اکثر گیاهای درمانی را بالای خود امتحان میکردیم. زهری را نیست ولی یک رقم نشار میاره، نشاور است که اونا مردم محل یا او مردمی که ازان استفاده کرده میگه ای سمارق دیوانه است، انسان دیوانه میکنه. ما خودم است که خوردی تو تر فکر میکنی کلگی خنده میکنه، مثلا جای جنگل وار سبز است کلگی خوش هستن درنگا، یعنی حالت اصلی میگه شب حالت دیگه بالخصوص در مناطق ولی در نور ولایت نگرهار.
باید گفت سمارق در اکثر مناطق افغانستان می روید که برخی ها سمارق را گوشت زمین می نامند و انواع مختلف دارد. بیشترین سمارق در کوههای هندوکش و گندهارا می روید. نوع سمارق هم در ماه حمل و ثور پیدا می شود که به شکل شکمبه حیوانات بوده و برای بعض مریضی ها شفا بخش می باشد و نوع دیگر سمارق درختی است که آن هم قابل خوردن بوده و مزه لذیذ دارد. آقای لموال در مورد فواید این سمارق ها معلومات می دهد.
یک رقم سماروق است که به نام شانگومانا میگه و ساختمانش مثل شکمبه که میگه ما شما هر جایی سبزم نمیشه به خاطر کمر دردی و بی اولادی هم استفاده میشه و آویشه وقتی که هر کس چشم درد بود امی آویشه یک چک ده یک چشم یک چک ده دیگه چشم میاندازه یک دقیقه بعد از چشما بسیار آو میبره چشما روشن میشه یگان مردم باز میگفت که والا چطور خوب شد میره انداختم روز ستاره را در آسمان دیدم و یک رقم سماروق دیگه است که او در درخت پیدا میشه در بین جنگلا او درختی که تقریبا 100 سال یا 100 سال عمر داشته باشه یک طرفش خشک میباشه یک طرفش مثلا سبز میباشه او به نام مانگو مانا یاد میشه یعنی سماروق درخت مان او تقریبا 7 کیلو 6 کیلو در درختی خودروی است که او مثل چیواری میباشه گوشتش مثلا امیران گساله واره او بسیار قوی است به خاطر دردای توخانی و کمر دردی از آن استفاده میکنه.
شما برنامه در امتداد لحظه ها را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
سماروق چون یک منبع مهمی از پروتئین و دیگر ویتامین ها می باشد و کاربرد زیاد در طبابت و تجارت دارد. گیاه است با ارزش که هم از لحاظ غذایی و هم از لحاظ اقتصادی در دنیا با اهمیت تلقی می شود. عاطفه نورستانی عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد ارزش سماروق می گوید.
سماروق غذایی است که بسیار کمیاب در افغانستان و بسیار دوست داشتنی و قسمی که ما در بازار فعلا می‌بینیم به شکل پروسس شدهشان عرضه میشه و در نورستان هم سماروق هست قسمی که شنیدیم مردم نورستان در می فصل بهار به کوه و دره‌ها سرازیر میشن و سماروق بسیار کمیاب کجا داره به نام دوا هستن بسیار اونا به او عقیده دارن برای جمع‌آوری میکنن خشک میکنن و تجارا با قیمت بسیار بلند او را خریداری میکنن و میبرن بیرون از کشور شده در دواسازی از او استفاده کنند. یک نبات بسیار قیمت بها اونجا ارزش داره و زیاد به مسائل تجارتی از استفاده میکنه اما کمتر اونا میپزنی غذا را در نورستان از پختنش مردم میترسن و قسمی که در کراچی بسیار مادم شهر بازارو میبینید سماروق زیاد ارزش میشه برای فروش اما مردم به تعدید به طرفش میبینن و تا ما شنیدیم که نم قسمت های پنشیر که یک فامیل بسته از خوردن سماروق زهری تلف شده باید احتیاط شود تا نوعیتش تشخیص شود.
قابل تذکر است در پختن سماروق باید توجه به خرج بدهیم تا پاک شسته شود و زهری و نازهری آن را از رنگان تفکیک کنیم. هرگاه سماروق رنگ سفید و تازه داشت می توانیم آن را بپزیم. نسیمه باشندی کابل در مورد استفاده سماروق می گوید.
قبلا مردم ما که در ولایات و در قرا و قصبات زندگی میکردن اینا در فصل که بارانی بود زیاد سماروق در ساحات کوهی مبرامد مردم از او استفاده میکردن یعنی آشنایی کامل مردم ما داشتن اما در این اواخر چون مفیدیتش بر تمام مردم زیاد مردم فهمیدن که چقدر مفید است و این میتونه جای گوشت و نشایسته و همه چیز بگیره گیره هم به قسم قرم مز استفاده میکنن و هم در سوپ استفاده میکنن و حالا که خوشبختانه زیاد مردم با خوردن پیزا رو آوردن و این در تمام هتل‌های ما و مارکت‌های بسیار آزاد ما که داریم سماروق استفاده میشه.
قابل یادآوری است سماروق را که پروژه های زراعتی روی کار گرفتند گوناگون بوده و تخم آن از سماروق های وطنی و هم از سماروق های خارجی تکثیر گردیده است که مانند سماروق طبیعی مزه‌دار و با انرژی می باشد. محمد جمیل نیازی مدیر اقتصاد خانواده در وزارت زراعت که سماروق را در بادامباغ کابل به شکل فارمی آن تربیه می کند می گوید.
البته در کشور ما خود بقدر تاریخچه بسیار طولانی نداره کشتی سماروق طبیعی که بیشتر ما مساحت میسازیم به خاطر تربیتی بیشتر رطوبت زیاتر ضرورت داره هر چقدر رطوبت زیاتر باشه همون تولید بیشتر ما از سماروق به دست میاریم لابراتوارش قبلا ما آماده کرده بودیم ساخته بودیم ما متاسفانه توجه صورت نگرفت امسال ما دوباره احیا کردیم لابراتوار قرار است که ما اسپانش خودمون تولید کنیم تخم میشد حال فعلا ما از یک فارم هست خریداریم
حاصل دهی سماروق در فارم مدت کوتاهی را در بر می گیرد. باز هم نیازی در مورد کیفیت سماروق فارمی می گوید.
کیفیت سمرغ نسبت به کیفیت سمرغی که در بازار است، البته اونا از نگاه مغذی فرق میکنند. اونا هم لذت خود داره، اینا هم لذت خود داره. سمرغ خوبی دیگه داره که از نگاه پروتینش بسیار بالاست. پروتین سمرغ که است 90% در بدن جذب میشه و پروتین گوشت گاو و گوسفند که است که اهمیتش بسیار پایین است. تاخی که سمرغ کشت میشه ما دو باری را تعقیم میکنیم به خاطر که زیدوفونی شود. بعد از یک ماه حاصلش ما میگیریم. قیمت دیگه فعلا ما مشخص نگه. فعلا در بازارم کیلوی 300 افغانی فروخته میشه.
امروز سمرغ به شکل کنسر و نیز در بازار موجود است که آن هم خالی از مفاد نیست و اما از نگاه کیفیت جای سمرغ‌های خودروسته تازه را نمیگیرد.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
تاری با پیشم بیای چو گل پیش رویم گونی خود نمایی چو گل پیش رویم گونی خود نمایی با دامانت از شوق گل ها بریزم بشینه تا صبح با پیشم بپای بشینی و تاسم با پیشم بپای مرا از تو میده وصل تو اما تو میگوی از دوری و از جدای مرا از تو میده وصل تو اما تو میگویی از دوری و از جدایی منم همچو شمع در آتش نشسته تو پروانه من کجایی کجایی تو پروانه من کجایی کجایی اگر شام تاره با پیشم بیای چو گل پیش رویم گونی خود نمایی چو گل پیش رویم گونی خود نمایی با دامانت از شوق گل ها بریزم بشینی و تا صبح با پیشم بپایی بشینی و تا صبح با پیشم بپایی Thank you. نشد از تو هستم چون این بود گویا در آشنایی چو کام دل من نشد از تو حاصل چون این بود گویا تو را شنایی اسیر از تو جز مهر و الفت نخواهد چه خوب است اگر مهر و الفت نمایی چه خوب است اگر مهر و الفت نمایی اگر شام تاره با پیشم بیای چو گل پیش رویم کنی خود نمایی چو گل پیش رویم کنی خود نمایی بدامانت از شوق گل ها بریزم بشینی و تا صبح با پیشم بپایی بشینی و تا صبح با پیشم بپایی اگر شام تاره با پیشم بیای چو گل پیش رویم کنی خود نمایی چو گل پیش رویم کنی خود نمایی بدامانت از شوق گل ها بریزم بشینی و تا صبح با پیشم بپایی بشینی و تا صبح با پیشم بپایی